به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. مردم ایران حسن روحانی و دولت او را چگونه به یاد می‌آورند؟ 4 ساله دوم ریاست جمهوری او ایران و مردم ایران را به کدام سمت برد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. سال دوم ریاست جمهوری حسن روحانی به پایان رسید. در برنامه امشب به کارنامه حسن روحانی و دولتش در زمینه‌های مختلف از جمله سیاست خارجی و داخلی، اقتصاد و تأثیر آن بر جنبه‌های مختلف زندگی مردم ایران می‌پردازیم. در برنامه 4 مهمان خواهیم داشت، اما در ابتدای گفتگو می‌کنیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار که از بن آلمان همراه ما هستند، و همینطور علی رنجی‌پور، عضو تحریریه سایت روحانی سنج که از تورنتو همراه ما هستند. خوش آمد میگم به هر دو مهمان. آقای رنجی‌پور استودیو، صحبت رو با شما شروع بکنیم. شما وعده های روحانی رو به هر حال مورد راستی آزمایی قرار دادید. او در ابتدا چه وعده هایی داشت؟ در پایان دوره او چقدر از این وعده ها محقق شده، چقدرش نشده؟
عرض خدمت شما که خب مجموعه متنوعی از وعده های انتخاباتی هستش که در دو دوره، سال 92 به خصوص و سال 96 ما در روحانی سنج جمع‌آوری کردیم. این وعده ها رو خب در دوره های مختلف ما ارزیابی کردیم. از همون ابتدای سال 92 به هر حال گزارش 100 روزه منتشر کردیم، 2 تا گزارش توی دوره اول منتشر شد و بعدها در دوره دوم یه تعدادی وعده اضافه شد و اونها رو هم بررسی کردیم و دست آخر، آخرین گزارشی که در واقع 2-3 روز گذشته منتشر شده نشون میده که عمده این وعده ها به جایی نرسیدن. بالا تقریبا 80% وعده هایی که در دو دوره انتخاباتی حسن روحانی داد یا محقق نشده بودن، عملا 72%شون محقق نشدن و 8% هم در واقع متوقف شدن، یعنی بعد از یه دوره پیگیری نسبی از دستور کار خارج شدن و عملا وعده شکست خورده بودن. اتفاقی که افتاد طبق اون در واقع بررسی هایی که ما داشتیم، خب دقیق بررسی کردیم همه وعده ها رو، سعی کردیم بر اساس فکت ها، بر اساس به هر حال اطلاعات مستند ما سنجش بکنیم وضعیتشون رو. تنها 8 وعده محقق شدن که عمدتا وعده های کوتاه مدت بودن. مثلا مثال من بزنم، بخشی از این وعده های محقق شده وعده بازگشایی نهادهایی بودن که در دوران احمدی نژاد در واقع تعطیل یا منحل شده بودن، خب اینها باز شدن و نشانه تحقق گرفت. یه تعدادی وعده‌ام که تعدادشون 12 وعده بود، اینها هم تحقق ناقص در واقع دستبندی شده، یعنی یه دستاورد نسبی داشتن و تقریبا به این اعتبار نشانه تحقق ناقص گرفت.
آقای رنجی‌پور، این رو در چه بازه زمانی شما بررسی کردید؟ یعنی شما الان دارید میگید که مثلا یه 8% از اینها محقق شده. من تو گزارش شما دیدم مثلا افزایش 10 برابری باند اینترنت یکی از ایناست. خب همین پریروز مجلس بحث طرح صیانت از فضای مجازی رو تصویب کرد. چجوری میتونیم بگیم این محقق شده در حالی که به هر حال طرح دیگری برای کلن کنفیکون کردن اینترنت در ایران همزمان داره تصویب میشه؟
این وعده اتفاقا در دور اول محقق شد، یعنی در تا اونجا که من خاطرم هستش سال 96 تو هم اولین گزارش که بعد از در واقع آغاز دوره دوم روحانی ما بررسی کردیم محقق شد. وعدم کاملا تکنیکیه، یعنی از نظر پهنای باند آیا گسترش پیدا کرده یا نکرده. یعنی ما نشستیم عددا رو کنار هم گذاشتیم، مقایسه کردیم وضعیت قبل از سال 92 رو. همین الان هم شما بیاین عددها رو بررسی کنیم، مقایسه کنیم، همین الان خب پهنای باند به نسبت اون موقع 10 برابر، یعنی از نظر تکنیکی وعده محقق شده هستش. اما خب این بخشیش از بحث اینه که به هر حال این محصول گذشت زمان هم هست، یعنی تو این فاصله خب بحث تکنولوژی پیشرفت کرده و این اتفاق افتاده. این بحث طرح صیانت مجلس هم که هنوز خب به اجرا در نیامده، بحث پهنای باند خارجی و محدود کردن پهنای باند خارجی، این اتفاق هنوز نیفتاده. اگر در این دوره افتاده بود، اگر همین الان شده بود، ما اینو می‌کردیم، وعده محقق نشده. کما اینکه مثلا میگم وعده تورم، مهار تورم وعده انتخاباتی سال 92 هستش. تاریخش خب به هر حال سررسیدش اگر سال 96 بود تو انتخابات 96 تموم میشد کار حسن روحانی، خب اون وعده محقق شده باقی میموند. اما چون دولت روحانی تداوم پیدا کرده در یک سالی در گذر زمان اون اتفاقات اون دستاورد از دست رفت، در واقع اون وعده مهار تورم هم اومد جزء وعده محقق.
حالا برمیگردیم برای توضیحات بیشتر و بحث تحقیق روحانی سنج. آقای مهدوی آزاد، شما چه ارزیابی دارید از این 4 ساله دومی که حسن روحانی پشت سر گذاشت و به تبع اون خب مردم ایران هم خب خیلی وضعیتشون تغییر کرده به نسبت سال اولی که این دوره شروع شد تا الان؟
بله، فکر می‌کنم توافق داشته باشیم که به ایران این روزه یکی از سخت‌ترین شرایط خودش رو داره تجربه می‌کنه. تو حوزه اقتصادی فکر می‌کنم یکی از بدترین شرایط اقتصادی در 50 سال اخیر هستیم. در حوزه سیاست خارجی برگشتیم به تنش‌های دهه 60. الان عملاً اصلا یک جنگ در جریان هست بین ایران و اسرائیل، بین ایران جنگ مستقیم و عراق. در حوزه سیاست خارجی به شدت ایران منزوی است. در حوزه سیاست داخلی دوباره برگشتیم به 30-40 سال قبل، دوباره فضا به شدت بسته سرکوب شده. و در حوزه امنیتی عملا برگشتیم به دهه 60، یعنی بعد از 10-15 سال حداقل سکوت ظاهری، دوباره دستگاه امنیتی آدم میدزدن، ترور میکنن و عملیات بیرون از کشور انجام میدن. من البته با این پروپاگاندای جمهوری اسلامی که میخواد مقصر رو فقط دولت روحانی یا شخص روحانی نشون بده مخالفم، چون این کارو میکنن که بگن رهبر تقصیر نداشت، نهادهای نظامی تقصیر نداشتن، روحانیت بیگناه بودن، فقط این روحانی اومد خراب کرد. من با این مخالفم. اون تا اگر بخوام از زاویه آقای روحانی نگاه بکنیم، به نظر میرسه و منصفانه نگاه کنیم، 3 چیز وجود داره. آقای روحانی یه سری موانع داشت، اینو ما نمیتونیم انکار بکنیم. اگر دست خود او بود و میخواست حداقل رابطه ایران و آمریکا الان این نبود. آقای خامنه ای نگذاشت. یه سری کارها میخواست بکنه، سپاه نگذاشت. آقای روحانی در گام دوم یه سری بدشانسی داشت. واقعیت نستش که دونالد ترامپ برای جمهوری اسلامی بدشانسی بود، یعنی نگذاش خب بسیار کار رو بکنه. کرونا برای یه دولت، اونم دولتی که تحت تحریمه، خب بدشانسی بود. بنابراین این بدشانسی هم مداخله داشته حتما. منتها آقای روحانی طیف بزرگی از قصورات و تقصیرات داشت که در برخی از اینها نمیتونیم ایشون رو تبرئه بکنیم. ببینید، از بچه مدرسه ای هم میپرسید سال 96 میگفتید کسی مثل رحمانی فضلی رو بذاریم وزیر کشور، همون موقع پیش بینی میکرد که آقا این میاد یه روزی به شما میگه فقط به سر نزدیم به پا هم زدیم. بدترین وزیر کشور تاریخ جمهوری اسلامی، اصلا تبار سیاسیش معلومه. ما از کاظم صابی وزیر، اولین وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، تا وزرای بهداشت آقای احمدی نژاد که اصولگرا بودن، خانم دکتر دستجردی، ما نداشتیم کسی مثل وزیر بهداشت فعلی رو که اصلا کارش این باشه که صبح تا شب چاپلوسی رهبری رو بکنه. ما سخنگوی وزارت بهداشت نداشتیم که اصلا دستور کارش این باشه که صبح تا شب به قول خودش علیه معاندین یا رسانه‌های خارجی حرف بزنه به جای اینکه بره سراغ واکسن. بخش بزرگی از اتفاقاتی که افتاده رو آقای روحانی میتونست جلوشو بگیره. بعد از در واقع ترور میکنوس یا حداقل دادگاه میکنوس، تا زمان دولت آقای روحانی حداقل در ظاهر به صورت پرسرصدا، حتما چیزایی بوده در ترکیه عراق، ولی به صورت پرسرصدا ما ترور در خارج از کشور، ترور روزنامه نگاران، منتقدین، چیز کیس بزرگی نداشتیم، یا بوده حالا شاید یه مورد دو مورد. منتها در دولت آقای روحانی او که دیگه دبیر شورای عالی امنیت ملی است، 3-4 تا از فعالان سیاسی دزدیدن، طرح نمیدونم دزدی دوباره روزنامه نگار دیگه میاد، چند نفر رو کشتن، چند نفر از مسعود مولوی، یکی دو ترور ما در ترکیه داشتیم، در اروپا داشتیم. ببین اینا که دیگه آقای روحانی میتونست جلوشو بگیره. برای این در مجموع بسید ارزم در یک
در دوره روحانی اصلا هیچ دوره شاید مثل این نبوده که سپاه اینقدر افسار گسیخته، انان دولت، انان همه چیزها رو در دست بگیره. شما صاحب ظریف رو یادتونه دیگه، میگفت که به ما تحکم میکند میدان که چه بگوییم چه نگوییم، چه توافق کنیم چه توافق نکنیم. یعنی سکان همه چیز دولت، سکان خود انان آقای روحانی هم دست اونهاست که به نظر میرسه.
اینم اتفاقا یکی از همین موضوعاتی است که میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. ببین، سپاه پاسداران اصولا با تمام رؤسای جمهوری دچار مشکل میشه، چون منافع ملی دنبالش نیست، منافع شخصی داره. نشون به اون نشون که هم هاشمی رفسنجانی، هم محمد خاتمی، هم محمود احمدی نژاد و هم آقای روحانی باهاشون دچار مشکل شدن. اینی که موضع رئیس جمهور هم هر که رئیس جمهوری باشه به حقه، من به این اعتقاد دارم. منتها آقای روحانی هم امروز خودش گفته ما خیلی از حقایق رو نگفتیم. آقای روحانی میتونست کارهایی بکنه، میتونست جلوگیری بکنه که ایران از نظر حوزه امنیتی برگرده به دهه 60، میتونست مانع این بشه به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی. اگر میخواست میتونست جلوی ترورهای خارج از کشور رو بگیره. آقای روحانی اگر میخواست، ما میدونیم، رویترز میگه که آقای خامنه ای در آبان 98 فرماندهان نظامی رو جمع کرده، گفته نظام در خطره، برید به هر طریقی جمع بکنید. خیلی خوب، مسئول جنایت میگیم رهبر جمهوری اسلامی. آقای روحانی اینجا باید وسط می اومد. باید کاری میکرد. رحمانی فضلی رو نباید اونجا میگذاشت. ببین مجموعاً میخوام این رو جمع بکنم که آقای روحانی بدشانسی اوورد، مشخصا هم در واقع تحریم ها و کرونا. آقای روحانی موانع بسیار بزرگی داشت، حکومت هسته سخت قدرت مقابلش ایستاد که زمینش بزنه. این نکته مهمه، یادتون نره، ایستاد که اصلا غرب گرایان رو در ایران زمین بزنه، خاطره مذاکره با غرب رو تبدیل کنه به خاطره بعد. منتها آقای روحانی جمله آخر میتونست کارهای بزرگی بکنه که از همش به نفع آرامش خودش یا منافع خودش چشم پوشی کرد.
انتظار داشتید ازش از که این کارهای بزرگ رو انجام بده؟ شما همین الان آقای رنجی‌پور دارن بررسی میکنن، از 100% وعده هایی داده شده او 80%ش محقق نشده. یه سری از این وعده ها اصلا با زیرساخت هایی که وجود داره، با قانون اساسی که وجود داره، با اون چیزی که از جمهوری اسلامی در این 42 سال گذشته دیدیم اصلا مجال بروز نداره. یکیش مثلا رفع تبعیضه. آیا شما واقعا مثلا از آقای روحانی انتظار داشتید که وقتی داریم که ما رفع تبعیض میکنیم واقعا رفع تبعیض اتفاق بیفته؟ یا میشد اینا رو اصلا حد زد که اینا امکان نداره اتفاق بیفته؟
ببین، ما اعتراضات دی 96 رو داریم به عنوان نسل دوباره، اولین اعتراض از اعتراضات نسل جدید. بعضی وقتا پروپاگاندا میکنن میگن اعتراضات مثلا به خاطر مسائل اقتصادی بوده یا تحریم ها بوده. آقای ترامپ چند ماه بعد از این اعتراضات، یعنی اعتراضات دی 96 اردیبهشت 97 تازه از برجام اومد بیرون و حدود یک سال بعد تازه شروع کرد ایران تحریم کردن. سوال این هستش که در سال 96، دی 96 که خرداد ماه یک انتخابات بزرگ برگزار شده و روحانی رأی تاریخی آورده، چرا 7 ماه بعد بعد 100 شهر کشور یا با آتش کشیده میشه؟ بله. هنوز در این زمینه مقامات دولتی واقعیت رو نپذیرفتن. یه عده میگن به خاطر اون ماجرای صندوق‌های مالی اعتباری و ورشکستگی‌هاشون، یه عده میگن که اصولگرایان اعتراضات رو انداختن. منتها در 100 شهر بود. بسیار. اینجا میرسم به سوال شما. اعتراضات آبان 96 در واقع یکی از نشانه 96 یکی از نشانه‌های در واقع شوکه شدن مردم از دولت دوم آقای روحانی، سرخوردگی حادشون از روحانی بود. برای این واقعیت نه، شواهد نشون میده که مردم حداقل در اون مقطع انتظار داشتن، توقع داشتن که آقای روحانی بتونه کارهایی بکنه. آقای روحانی وعده‌های خیلی زیادی هم داده بود. 2-3 بار در مناظرات 96 گفت مردم یه سری کارا رو با رأی پایین نمیشه کرد، رأی بالا به من بدید. برای این مسئله شخصی نیست، من خود شاید انتظار نداشتم، منتها جامعه انتظار داشت که آقای روحانی کاری بکنه. به همین خاطر هم دچار شوک شد و دچار بهت شد.
آقای رنجی‌پور اشاره کردن به بحث اعتراضات دی ماه. در گزارش شما یه بخشی هست که داره میگه که در آبان 96 منحنی روحانی سنج در بهترین وضعیت بود. شما چه توضیحی دارید برای اینکه در آبان 96 بهترین وضعیت رو داشته باشین، در دی ماه 96 شاهد یک همچین اعتراضات گسترده‌ای باشین؟
ببینید، اون مقطع زمانی در واقع اون گزارش 100 روزه دولت دوم روحانیه. اون مقطع زمانی در واقع نقطه عطف کارنامه روحانیه، اون نقطه اوج شاخص‌های تام، کما اینکه شاخص‌های اقتصادی هم اونجا توی نقطه اوج اونجا جاییه که ما عملاً می‌بینیم که نرخ تورم برای دومی سال پیاپی تک رقمیه، نرخ رشد اقتصادی بالای، وضعیت در واقع یک ثبات نسبی وجود داره در پوسته اونجا. ولی از همونجاست که سقوط شاخص ها هم شروع میشه. حالا بحث تحلیل پیش میاد، بحث اینه که به هر حال خیلی از این دستاوردها،
تحریم ها، ببینید دور دوم تحریم ها اردیبهشت 97 اتفاق میفته، یعنی شما یه فاصله در اینجا هنوز اتفاق نیفتاده.
نه، اصلا تحریم ها هنوز اتفاق نیفتاده، ولی چالش ها اتفاق افتاده. توی همون دوره انتخابات سال 96 تو همون زمان بعضی از کارشناسا اومده بودن صحبت از ابر چالش ها میکردن. بحث این که به هر حال بخش از این دستاوردهایی که اتفاق افتاده بود دستاوردهای پایداری نبود. همون موقع خیلی کارشناسا انتظار داشتن که دولت دوم روحانی با چالش اقتصادی روبرو بشه. بحث 96، بحث صندوق هایی که صحبت میکنن، صندوق های اعتباری و مالی که واقعا بلای بزرگی به سر اقتصاد ایران آورد، اون موقع اصلا اومده بود بالا و یه شورایی به اسم شورای هماهنگی قوا که اون موقع آقای خامنه‌ای تشکیل داده بود عملاً اومد و دخالت کرد و مجبور کرد، در واقع به نوعی، حالا به تعبیری مجبور کرد که بیان اینا رو از پولی که وجود نداره، پول بدون پشتوانه، اسمشو گذاشتن خط اعتباری، بیاد نزدیک اون موقع به روایتی 30,000 میلیارد تومان پول تزریق بکنه، در واقع خسارت مردم. خب این پولا کجا رفت؟ این پولا تبدیل شد به تورم، این پولا تبدیل شد به نابسامانی. ما قبل از اعتراضات دی ماه 96 ما عملاً می‌بینیم نشانه های به هم ریختگی بازار ارز رو، ما می‌بینیم که کم کم داره در واقع وضعیت شکننده میشه و بعد که این اتفاق میفته یهو دومینووار ما یه زنجیره‌ای از بحران داریم. که کم کم یکی یکی این بحران ها پی در پی اومدن و وضعیت رو کاملا دگرگون کردن.
بسیار خوب آقای مهدوی آزاد، حالا واقعا اینقدر محور زیاده و زمان کوتاه که نمیرسیم همه جنبه های درخشان کارنامه آقای روحانی رو بررسی بکنیم، اما اجازه بدید به بحث سرکوب های بپردازیم. اشاره کردید شما تا یه حدی بهش، ولی به طور عجیبی ما شاهد یک جور خشونت کشتار وحشتناک بودیم در این سالها. شما ببینید در دوره دوم آقای روحانی یک رکوردهایی زده شده که اصلا سابقه نداشته. شما دی 96 رو دارید، مرداد 97 رو دارید که نوید افکاری توش اعدام میشه، یکی از اونهاست. آبان 98 رو دارید، رویترز میگه 1500 نفر آدم به گلوله بستن کشتن. آقای رحمانی فضلی گفته فقط به سر سینه نزدیم، به پام زدیم. هواپیمای اوکراینی به هواپیمای مسافربری هاوی 170 خورده این نفر آدم شلیک کردن، دو موشک. کرونا اشاره کردید شما بهش، از اواخر 98 ما شاهد کرونا در ایران هستیم، تا همین الان وارد موج پنجم شدیم، هنوز داره کشته میگیره تعداد بالا. یعنی اصلا شما شاهد یک جور قتل عام مردم هستید در این دوره 4 ساله.
بله ببینید، اگر بخوام واقعا فاصله بگیریم از موضوع بی‌طرفانه نگاه بکنیم، من قبول دارم بعضی از طرفداران آقای روحانی میگن اینا دست او نبود، یه جاهایش قبول دارم. یعنی به ترتیب میبینیم نوید افکاری قوه قضاییه کشت، ادامه‌ی 98 آقای خامنه‌ای دستور داده بود، نمیدونم کرونا رو آقای خامنه‌ای گفت واکسن وارد نکنید، اینا قبول. منتها نقطه کلیدی در واقع همین هست که دولت به ما و دولت میتونست نقشای بزرگتری داشته باشه. یه شواهدی وجود داره، چون شما عملکرد وزارت اطلاعات رو که نگاه میکنید دوره دوم دولت آقای روحانی مثلا به عنوان یه نمونه، چون گفتید موضوع امنیتی است، در دوره دوم نوازش به نظر میشه وزارت اطلاعات عملا دیگه جذب سازمان اطلاعات سپاه شده و به یک در واقع یه جورایی اصلا به پادو سازمان اطلاعات سپاه تبدیل شده. در 4 سال اول شما برعکس میدیدید، دعوا میدیدید بین مثلا سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، بارها اختلافات رسانه‌ای شد. به شواهد زیادی وجود داره که ظاهرا بعد از در واقع موقع اشتباه بزرگ سال 96 آقای روحانی، موقعی که کابینه‌ش همش رو داد به آقای خامنه ای و کابینش رو عملا داد به اصولگرایان با این هدف که یکی پرونده برادرشون حسین فریدون بسته بشه و دیگه نرن سراغ او، و دومی که شاید دورخیز بکنه واسه یک آشتی ملی یا جایگاه خودش برای رهبری آینده. از اون مقطع دیگه سیکل فروپاشی دولت آقای روحانی شروع شد. در واقع دولت آقای روحانی در یک سال آخر فقط یک پوسته است، یعنی اونقدر که سخنگوی یه بخشی از وزارت بهداشت ایران میاد به مردم میگه پوفیوز، آقای رئیس جمهور اصلا دیگه مداخله نمیکنه، هیچ کاری نداره.
یه جلوی خود آقای رئیس جمهور رو بگیره با این ادعای عجیب غریب، یعنی روزی نیست که یه حرف عجیبی نزنه. دیروز میگه ما هر کاری کردیم مطابق اصول علمی بوده. کجای رفتار شما در کرونا مطابق اصول علمی بوده؟ بله. یه آدم واقعا میمونه چی بگه؟
این سیکل فروپاشی دولت آقای روحانی، فروپاشی سیاسی داخلیش میگم، یعنی کنترلش داره از دست میده و خودش رو سعی میکنه همچنان با سیلی صورتش رو سرخ کنه. این با موضوعات اقتصادی هم قاطی شد. دوستان خیلی خوب گفتن، واسه صندوق های مالی اعتباری 30000 میلیارد تومان دولت رو محکوم کردن پول بده، اما یادتون نره الان روزی 3500 میلیارد تومان داره نقدینگی تولید میشه، یعنی پول 10 روز هم نمیشه. به اینجا رسید اقتصاد. ترکیب این دو تا به نظر میشه آقای روحانی دیگه واداد و در واقع سعی کرد توی اتاقش بشینه، فقط ظاهر کارو حفظ کنه، احترام خودش رو حفظ کنه، هم کشور رو ول کرد، واگذار کرد، و هم یه جاهایی به نفع استبداد، یه جاهای زیادی، موارد زیادی هست، علیه مردم یا سکوت کرد یا همکاری کرد. تأکید میکنم به عنوان جمله آخرم، در حوزه امنیتی، در حوزه سرکوب ها، در برخی از مسائلی که آقای رئیس جمهور طبق قانون اساسی باید یه کاری میکرد، سکوت او هیچ فرقی نداره با همدستی در جنایت.
خب این همدستی برای مردم به چه معنی است؟ خیلی کوتاه بفهمید.
ببینید
منظورم اینه که وقتی یک کسی وای برخلاف قانون اساسی در کنار کشتار کنندگان مردم وای میسه، خودش دستش آغشته است به خون و این گونه حتی لاپوشانی میکنه، به گفته شما به طور کامل همدستی و همکاری میکنه. اگه بخواید مشخصا بهش بگید این چی کار کرده با اونها که بهش رای دادن؟
ولی من از فضایی که الان در جامعه ایران به وجود اومده خیلی خوشم میاد، با اینکه حالا میشه از منظر تحلیلی ردش کرد، منتها الان در بین مردم شما اگر صحبت کنید خیلی فرقی قائل نیستن که آقای خامنه‌ای اینو گفت، آقای روحانی اینو گفت، جواد ظریف اینو گفت، نمیدونم فلان اینو گفت. در واقع جامعه رفته به سمت اینکه از حکومت مسئولیت بخواد، حکومت رو مسئول بدونه، بگه حکومت میکشه، حکومت اقتصادو خراب کرده. همین الان دیگه نمیگن مجلس داره اینترنتو میبنده، میگن حکومت داره اینترنت اینترنت رو میبنده و از حکومت توضیح بخواد. از این زاویه من آقای روحانی رو در واقع نفر دوم کشور طبق قانون اساسی میدونم، نفر بعد از رهبری، که در واقع باید توضیح بده که چرا کشور رو در سال 92 در شرایطی بد تحویل گرفت، منتها با وجود بدشانسی که من میپذیرم و با وجود موانعی که داشت من میپذیرم، داره کشور رو در شرایطی ارائه میده که در واقع یکی از بدترین شرایط در 50 سال اخیر ایران هست.
آقای جهانگیری دو هفته پیش بود فکر کنم گفته بود که اونقدر که ما ذخایر ارز و طلا در اختیار دولت بعدی قرار میدیم بی سابقه است، یعنی اصلا اظهار نظرها خودش واقعا بسیار عجیب است. آقای رنجی‌پور، به من سوال آخر از خدمت شما میپرسم، چرا اصلا وعده سنجی مهمه؟ یعنی شما وقتی میدونید طرف داره یک وعده هایی میده که عمل کردن بهش تقریبا غیر ممکنه، وقتی داره طرف راجع به رفع تبعیض حرف میزنه، رفع تبعیض بین اقوام و اقلیت های مذهبی و غیره رو مطرح میکنه، بعد مثلا شما میبینید که در مراسم تحلیفش درست در 40 روز مثلا بعد از اینکه انتخاب شده شخص مثلا مولوی عبدالحمید اصلا دعوت نمیکنه، اون یکی از اوناست که کنارش بود براش رای جمع میکرد. حالا شما فکر میکنید اصلا چه اهمیتی داره که ما بگیم آقا این آدم اومده 100 تا وعده داده 80 تاش دروغ بوده؟
خب ببینید، یعنی خب وعده سنجی قاعدتا یه ابزاریه برای پاسخگو نگه داشتن، به هر حال سیاستمدارا تو جای مختلف دنیا هم هست، یه شیوه نوین روزنامه‌نگار، حالا اینا رو کار نداریم. من یه منظر دیگه جواب سوال شما رو بدم. سال 1392 انتخاباتی که اتفاق افتاد یعنی اتفاق خاصی بود، شرایط سیاسی خاصی وجود داشت، انتخابات به شدت وعده محور بود. فراموش نکنیم بعد از سال 88 و انتخابات برگزار شد، بخش بزرگی از جامعه طبقه متوسط تمایلی به حضور پای صندوق رأی نداشت، در واقع یه جورایی قهر کرده بود. وعده هایی که در اون زمان روحانی داد، اومد گفت اعتبار پاسپورت رو برمیگردونم، ارزش پول ملی رو درست میکنم، اقتصاد رو سر و سامون میدم، اون وضعیت شلخته و بی‌نظمی که احمدی نژاد بحرانایی که به وجود آورده بود رو جمع‌وجور می‌کنم، اون در واقع یه معامله‌ای بودش که اون زمان روحانی با جامعه انجام داد. جامعه اونجا پذیرفت در واقع این وعده‌ها، وجه زمان قیمت اومدن مردم پای صندوق‌های رأی بود سال 1392. به همین دلیل این پروژه روحانی سنج هم همونجا شکل گرفت، همونجا هم در واقع همون در اون مقطع زمانی هم خیلی ازش استقبال شد. من اون زمان نبودم ولی دوستان تعریف میکنن سطح استقبال در داخل و در خارج ایران واقعا اصلا انتظارشو نداشتن. به هر حال اون انتخابات وعده محور بود و از این جهت اهمیت داشت. همین حالا هم که تموم شده، به هر حال این نمودارها و این چارت‌ها و اینا نشون میده که بعد از 8 سال در واقع اینها یک سری فکت، اینا یه سری شاخصه که به ما نشون میده که الان بر اساس فکت‌هایی که وجود داره، آمارهایی که خود دولت تهیه میکنه، ببینیم حالا وضعیت از چه قراره. همین میشه در واقع انتخابات سال 1400 که برگزار میشه. شما میبینید وعده های بسیار عجیب غریب تر میدن، وعده های گنده تر کیلویی داده شد توی انتخابات. خب کسی چرا اینقدر اهمیت نداشت؟ به هر حال میگم که شرایط سیاسی اجتماعی توی بحث پروژه وعده سنجی اهمیت داره. اون زمان مهم بود ولی خب الان وضعیت قطعا فرق کرده. اومده
بسیار خوب، سپاسگزارم از مهمانان این بخش. عذرخواهی میکنم، بحث خیلی گسترده است، من میدونم، ببخشید که وقت نداریم ادامه بدیم صحبت رو با شما. سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان، و علی رنجی‌پور، عضو تحریریه سایت روحانی سنج که از تورنتو همراه ما بودن. برای ادامه گفتگو همراهیم با حسن منصور، اقتصاددان که از برموت بریتانیا همراه ما هستند. آقای منصور خوش آمد میگم خدمت شما و سپاسگزارم که به ما پیوستید. بزرگترین اتفاقی که در عرصه اقتصادی مردم را اذیت کرده در این دوره گرانی بود آقای منصور. بی اغراق کمتر کسی است که سفرش در طی این 8 سال روحانی به خصوص در دوره دوم خالی تر و کوچکتر نشده باشه. ما وقتی داریم راجع به تورم حرف میزنیم به طور مشخص یعنی چی؟ یعنی ما وقتی داریم میگیم مثلا امسال تورم 42.5% 43% تورم نقطه به نقطه در همین ماه مثلا 44%، این رو اگر بخوایم مقایسه بکنیم با سال اولی که ایشون آمد روی کار در سال 96، پول چه اهمیتی پیدا کرده، چه تغییری پیدا کرده؟ ملموس لطفا بفرمایید.
عرض سلام صرف خانم دکتر. ببینید تورم معنیش میدونید به این معنیست که در برابر مقدار معینی از کالا که در نظام میگرده مقدار پول زیادی دنبال اون کالا باشه و ایجاد کننده این پول دستگاه بانک مرکزی است. یعنی پول رو بانک مرکزی پول پایه رو بانک مرکزی پدید میاره، به اعتبار اون پول پایه پول اعتباری رو بانک‌های تجاری وابسته بانک مرکزی تحت نظامات بانک مرکزی پدید میارن. رابطه این دو تا قسمت در ایران فعلا اینطوریه: در برابر هر یک تومن پول پایه‌ای که بانک مرکزی میده بیرون، حدود 7.5 تومن پول اعتباری پدید میاد. یعنی وقتی آقای همتی میگوید 80,000 میلیارد تومن پول چاپ کردیم بدون پشتوانه، این رو ضرب بفرمید به 7.5، اون مقدار نقدینگی افزوده میشه. در نتیجه امروزه در اقتصاد ایران بالای 3,000 میلیارد تومن در روز به نقدینگی افزوده میشه، در حالی که رشد اقتصادی ایران عملاً صفر یا زیر صفر، یا اگر به آمار بانک مرکزی اینا باور بکنیم حدود 2% حداکثر رشد مثبت.
خب ببینید، اگر قرار باشه به طور ملموس تعریف بکنیم برای آدم ها، یک نفری که در سال 96 یک میلیون تومان حقوق میگرفته، فرض کنیم یک کارگر، الان ممکنه 2 میلیون خورده ای بگیره، فرض کنیم. این تفاوته، این افزایش حقوق ها چه تناسبی داره با این افزایش نقدینگی و عملا افزایش تورم و کاسته شدن از ارزش واقعی پول؟
دقیقا تورم به معنی کاسته شدن از ارزش متوسط پول ملی است. تفاوتش با گرانی در اینه که گرانی ممکنه در یک بازار، در دو بازار و در 5 بازار باشه، این به عرضه و تقاضا و ساختار اون بازار مربوطه. اما اگر در همه اقتصاد قدرت خرید پول کم بشود، این رو میگیم تورم. خب از در همین دوره دو دوره‌ای آقای روحانی ببینیم، سطح قیمت‌ها به طور متوسط حدود 500% افزوده شده.
500%
در این مدت 8 سال، یعنی 5 برابر شده. کسانی که درآمدشون کمتر از 5 برابر رشد کرده باشه زیان کردن. طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، در همین 2 سال گذشته حدود 19% از قدرت خرید مردم ذوب شده، کم شده. و این اگر تعمیم بدید، آخرین نکته رو عرض کنم. ببینید، در طول عمر جمهوری اسلامی تا کنون طبق آخرین محاسباتی که من کردم، متوسط درآمد هر ایرانی 34% کاهش پیدا کرد، یعنی 1/3 کم شده به طور متوسط. این به این معنا البته نیست که همه فقیرتر شدن. این رو اگر در کنار نحوه توزیع نگاه بکنیم، خواهیم دید که اقلیت بسیار بسیار محدودی مالتی میلیاردر شدند و اکثریت 60 میلیونی زیر خط فقر موندن.
یه بخش از مشکلاتی که به هر حال الان اقتصاد ایران باش مواجه است، بحث تحریمه، مدیریت تحریم و اینکه در سایه این تحریم ها چه فسادی اتفاق افتاد، چه کاسبان تحریمی پدید آمدن، چه پولهایی رو بوده شد، چه اتفاقایی افتاد. حالا چیزی نیست که من بخوام واقعا در این فرصت کوتاه برم سراغش، اما بزرگترین مسئله که ایجاد میکنه اینه که از یک سو شخص علی خامنه‌ای هیچ نرمشی لااقل در تا اون جایی که میتونستن یا میبایست نشون ندادن در قبال آنچه که میبایست در مذاکرات رخ میداد. یعنی به نظر میرسه که یک جور غرور کاذبی رو دارن نشون میدن. از اون طرف اقتصادی است که به هر حال تقریبا ویران شده. این وسط دولت بود که کسری بودجه بسیار زیادی رو میبایست جبران میکرد. این کسری بودجه رو خیلی هم معتقد بودن که دولت از جیب مردم برداشته، چه در بورس چه در عرصه‌های دیگه. شما به عنوان یک اقتصاددان اینو چطور نگاه میکنید؟
ببینید، اینجا رمز و رازی وجود نداره. دولت وقتی هزینش بالاتر از درآمدشه، این بازمانده رو باید جایی تامین کنه. فرق بین شما، من به عنوان اشخاص حقوقی و دولت به عنوان شخص حقیقی، از میخوام ما به عنوان اشخاص حقیقی، دولت به عنوان شخص حقوقی، در اینه که اگر شما و من از شخص دیگری از بانک وام گرفتیم ناگزیر باید بپردازیم، اگر نپرداختیم وثیقه‌ای که در اختیار رو نگذاشتیم میان اونو ضبط میکنن. اما دولت این تفاوت رو داره که میتونه این بدهی رو البته از راه های متفاوت میتونه تامین کنه. یکی از راه های دولت برای دولت ساده تره، به ویژه برای دولتی که بانک مرکزی زیر نظر او یک اداره تابعی خودشه. این از بانک مرکزی قرض میکنه، غالبا هم میگه آخر سال پس میدم، و چون پس نمیده اون مقداری که از بانک مرکزی، یعنی بانک مرکزی را وادار کرده به صادر کردن پول، این منتقل میشه به پایه پولی و ایجاد تورم میکنه. در نتیجه ببینید حتی در مورد دلاری که ارزی که، چون امسال درآمد ارزی دولت کم بود، دولت اون باقی رو که باید بپرزه حدود 15 میلیارد دلار از بابت ارز 4200 تومانی، این رو برای وارد کنندگان داده امسال، خودش کم داشته. اون باقی با نرخ 12000 تومان برای دلار خرید میکنه و میفروشه 4200 تومان به دلار، اون ما با تفاوت 8000 تومان رو وارد پایه پولی میکنه، یعنی پول چاپ میکنه، یعنی به گرده مردم تحمیل میکنه، یعنی قیمت ها بالا میرن.
بسیار خوب. به عنوان سوال آخر میپرسم و خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید برای اینکه زمان نداریم. پرونده های فساد چه حجمی داشتن در این 4 سال؟ من به طور مشخص یک مدل رو، یک پرونده رو یادآوری میکنم. پرونده فساد در پتروشیمی 6 میلیارد و 656 میلیون یورو گفته شد که اهمیت ارزشش بوده و این مقدار پول توش جابجا شده. ما میدونیم که چه حجمی از پول در این پرونده های فساد بوده، در پرونده هایی که رو شده.
بله. ملاحظه بفرمایید، همونطور که اشاره فرمودید شما، پرونده فساد همون مستندات مجلس اینجا از چندین پوشه فراتر رفته، در واقع چندین 10000 صفحه میشه. موارد مشخصش خیلی زیاد.
اگر لطف کنید فهرست بار نام ببرید برای که زمان نداریم متاسفانه.
ببینید همین در 2 سال گذشته دولت از 2 سال پیش حدود 32 میلیارد دلار، سال گذشته اندکی بیش از 15 میلیارد دلار از بابت ارز 4200 تومانی در اختیار اون خودی های خودش میگذاره که اینا رو واردات بکنن، و اینا غالبا میدونیم که هیچ کدوم از کالاها به قیمت 4200 تومان فروش نرفت در بازار. اینها در واقع نحوه توزیع رانت بین خودی های نظامه، برای اینکه اینا پایه و حمایت کنندگان نظامه. در نتیجه آخرین جمله این که فساد در جمهوری اسلامی یک پدیده عارضی نیست، یک پدیده ذاتی است و عمدی است، برای اینکه فساد یکی از راه‌های تغذیه خودی هاست که حمایت نظام رو داشته باشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما حسن منصور، اقتصاددان که از برموس بریتانیا همراه ما بودید. اجازه بدید صحبت رو ادامه بدیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی که از واشنگتن به ما پیوستن. خوش آمد میگم آقای دکتر. پرونده آقای روحانی رو داریم بررسی میکنیم، از سیاست شروع کردیم، اقتصاد نگاهی کردیم، خیلی گذرا داریم نگاه میکنیم، نمیرسیم واقعا به همه جوانه بپردازیم، ولی وضعیت بهداشت و سلامت یکی از بخشهایی است که به هر حال الان با شرایطی که کرونا موج پنجم رو داره در ایران میگذرونه، روزانه این همه قربانی داره میگیره، بسیار بسیار نکته کلیدی است که روش انگشت بذاریم. چرا کرونا در ایران یک همچین وضعیتی رو طی کرد؟ چرا کمتر کشوری است که موج پنجم رو داشته باشه؟ هست اصلا کشور دیگه؟
دقیقاً درست میفرمایید. این شاهکاری هست که فقط از عهده سیستمی برمیاد که به هر حال طی سالیون سال وارثش آقای روحانی بود، و آقای روحانی و شخصی که به عنوان میشه گفت بدترین وزیر بهداشت در تمام دوره‌ها انتخاب شد، این رو به سرانجام رسوندن که الان ما داریم میبینیم. همطور که فرمودید، اصلا کرونا از ابتدایی که شروع شده اگه ما به نمودارها نگاه بکنیم هیچگاه کنترل کامل نشده. درست فراز و فرودهایی داشته، ولی هیچگاه کنترل نشده برعکس بقیه کشورها، و همچنان داره قربانی های خیلی زیادی میگیره.
کمترین نقطه ایرانی که وضعیتش قرمز نباشه، در بعضی شهرها میگوین وضعیت از سیاه هم عبور کرده، یعنی چادر زدن بیرون بیمارستان ها، دارن میگن ما نمیتونیم درمانی ارائه بدیم، فقط اگر که موجود باشه شاید شانس داشته باشین کپسول اکسیژن بدیم. من پریروز ویدئوی میدیدم که رزیدنتی فرستاده بود، یه دونه کپسول اکسیژن رو برای 3 نفر بیمار داشتن استفاده میکردن. این یک جور قتل عامه واقعا، اتفاقی که افتاده یک جور کشتاره در آباد. بله. مردم شلیک کردن، ولی اینجا شما دارین روزی 200 نفر 300 نفر آدم رو طبق آمار رسمی، آمار غیر رسمی خب خیلی بیشتر از اینه، طبق آمار رسمی دارن روزی اینقدر آدم کشته میشن، جانشون رو از دست میدن. ببینید نکته ای که هست اینه که چرا واقعا نمکی هنوز سر کاره؟ اگه شخص روحانی عزمی برای کنترل کرونا می داشت، آیا نمیبایست حالا از این سوال میکرد تو این 2 سال چه اقدامی انجام شده، کجا موج کرونا کنترل شده، چرا هیچ برخوردی با این شخص نشد؟
خب ببینید آقای نمکی سوراخ‌ها رو پیدا کرده، تمام ناکامی‌های خودش و بدمدیریتی خودش و حتی بددهنی‌ها و بکار بردن الفاظ زشتی که اصلا در جامعه ایران و در جامعه مدیریتی ایران سابقه نداشته رو خودش و معاونینش انجام دادن، توهین‌هایی رو به مردم کردن. اما در این حال هر جایی که قرار بود بازخواست بشه، یک توییت، یک پابوسی برای آقای خامنه‌ای کافی بود تا دهن آقای روحانی بسته بشه. آقای روحانی به عنوان فرد ضعیفی که نمیتونست احاطه کامل بر هیئت دولت خودش داشته باشه، وقتی که پابوسی آقای خامنه‌ای به وجود به هر حال به میون میومد، نمیتونست کاری انجام بده و اصلا اراده هم برای موضوع وجود نداشت. البته من خدمتتون عرض بکنم وضعیتی که در بهداشت و درمان الان ما شاهد هستیم، این تنها بخشی از اون هست، قهقرایی هست که سالیان سال ایجاد شده و این سرازیری وجود داشته از زمانی که آقای مرندی وزیر بهداشت آقای رفسنجانی بود، الان پزشک مخصوص آقای خامنه‌ای هست و الان که آقای روحانی میراثدار اون هست، میراثدار اون بود و ادامه هم خواهد داشت. به نظر
آقای عطاری همین الان آدم‌ها در ایران دارن جان میدن به این دلیل که شخص اول مملکت علی خامنه‌ای مشخصا گفتش که واکسن بریتانیایی و آمریکایی اجازه نمیده که وارد کشور بشه. اما شما اینها امکانات خرید واکسن های دیگر رو که داشتن، شما همین اسپوتنیک رو هنوز ببینید شما در کشور نیست، ژاپن داره بهشون واکسن هدیه میده، سینوفارم چینی چرا نگرفتن، چرا به موقع نجنبیدن؟ هیچ کدوم از این سوالا رو هیچ کس از آقای نمکی نپرسید؟ یعنی من میخوام بدونم که این مجلسی که میره طرح صیانت تصویب میکنه تو جلسه غیر علنی، یک بارشون رو خواست استیضاح بکنه؟
خب ببینید مجلس هم در ادامه در این زمانی که دولت بیلیاقت و وزیر بیلیاقت تر از اون سر کار بودن، طرحهایی رو تصویب کرد. به عنوان مثال طرحی که برای میدان دادن به هر حال به افرادی بود که شبه علم رو ترویج میکنن، سازمانی رو موازی سازمان نظام پزشکی به نام سازمان طب سنتی اینا اومدن و تصویب کردن و قرار بر این هست که اجرا هم بشه بدون هیچ گونه نظارتی. طرحهای کنترلی که برای جلوگیری از به دنیا اومدن فرزندان یا بچه های معلول و ناقص الخلقه بود رو اینا در همین مجلس تصویب کردن. اما اینی که ما بخوایم به حساب بگیم که مجلس چرا بازخواست نمی کنه، برای اینکه بخشی از همین ها هست و اینها نونهایی هست که به همدیگه قرض میدن. در دولت آقای روحانی من این رو عرض بکنم که بدترین فساد اقتصادی که میتونست اتفاق بیفته، حداقل در بخش بهداشت درمانی که من خبر دارم اتفاق افتاد، مافیایی که تشکیل شد. ببینید بخش های مافیایی که الان تشکیل شده در وزارت بهداشت، چه در بخش واردات دارو، چه در بخش شرکت های خلق و سایه‌ای که تمام بودجه های وزارت بهداشت رو به عنوان واسطه به اونها تحویل میدن و اینها میان افراد رو در طرح تحول سلامت با حداقل قیمت، دختران جوان تازه فارغ التحصیل شده دانشگاه رو با حداقل دستمزد به حاشیه شهرها میفرستن بدون هیچ گونه امنیتی. اما سود این رو کی میبره؟ مافیای واسطه‌ای که شرکت‌های واسطه رو تشکیل میدن، بودجه به اینها تعلق میگیره و اینها قطره چکانی به مردم میدن. داروهایی که الان کمبود هست داروهای تولید داخل هست، که در بازار سیاه به وفور پیدا میشه، اما در این وضعیت متاسفانه در دسترس بیماران نیست. مراودات علمی ما، رتبه علمی ما در دنیا اینقدر تنزل پیدا کرده، بله، علارغم این همه شرایطی که ما داریم و نخبه‌هایی که در ایران داریم.
بسیار خوب. این تصاویری که داشتید میدیدید تصاویر مادری بود که پسر جوانش رو از دست داده بود به این دلیل که دستگاه اکسیژن نداشت، بیمارستانی که او توش بستری بود که در اختیارش قرار بده، در حالی که ایشون دارن دولت رو تحویل میدن تا روزهای آینده و بالاخره دولت رئیسی قراره سر کار بیاد. شما فکر میکنید که در چه وضعیتی وزارت بهداشت داره به وزیر بعدی تحویل میشه؟
من یه بخشهاش رو اگر من تیتروار بخوام بگم، یکیش همین بود که عرض کردم، یعنی مراودات علمی ما با دنیا بسیار بسیار کاهش پیدا کرده، طرح شکست خورده تحول سلامت همچنان داره ادامه پیدا میکنه، سهم بیمار که در ابتدای شروع دولت آقای روحانی برای پرداخت هزینه ها بین 40-50% بود، الان 70-80% مردم دارن از جیبشون پرداخت میکنن، فوت پزشکان، مهاجرت پزشکان، فشارهای کاری که بر اونها هست که خودکشی های اتفاق افتاده که اصلا در دوره های دیگه اصلا انجام نمیشد، اخراج افراد علمی چه در خود وزارتخونه چه در سازمانهایی که در استانها و شهرستانها هستن. نکته دیگه تصویب قوانینی که ممنوعیت غربالگری رو ایجاد کرد، اینها در زمان آقای روحانی ایجاد شد که هیچ مقاومتی در مقابل این مصوبات انجام ندادن، میدان دادن به شبه علم و مهمتر از همه ایجاد شرکت‌های مافیایی وابسته‌ای که من بعید می‌دونم این شرکت‌ها با این دست و پایی که پیدا کردن در وزارت بهداشت دولت‌های بعدی هم بتونن دست و پای اینها رو قطع بکنن.
صحبت‌های بود در مورد اینکه شخص نمکی با مافیا به نوعی در ارتباط و شرکت‌های زیادی داره. چقدر مستند است؟ اگه خیلی کوتاه بگید.
ببینید این کاملا مشخص است در قرارداد اسپوتنیک 20 میلیون دوز قرار بر تحویل داده شد. یکی از بخشاش این بود که اسپوتنیک در ایران در جزیره کیش تولید بشه. جزیره کیش شرکتی که در اونجا وجود داره و قرار بر تولید هست شرکتی هست که آقای نمکی از وابستگان آقای نمکی در اونجا حضور دارد.
ممنونم آقای عطاری، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده برنامه. تا دیدار دیگر، وقت بخیر، ایام بکار.